بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید کسانی که قائلن به این که خبر واحد در تفسیر قرآن اعتبار نداره، اینها مجموعاً دو دلیل دارند. دلیل اول کلام شیخ مفیده که ایشون فرمود تفسیر قرآن مانند اصول اعتقادات نیاز به علم و یقین داره و خبر واحد مفید برای علم نیست. دلیل دوم که این دلیل دوم خودش دارای دو بیان هست، لکن ما قبل از اینکه این دو بیان رو ذکر بکنیم، اول دلیل اول رو مورد ملاحظه قرار بدیم، ببینیم آیا تام یا نه. این فرمایش شیخ مفید اشکال داره و مخدوشه، برای این که ما چه دلیلی داریم بر این که در قرآن و در تفسیر قرآن حتما نیاز به علم و یقین داریم. یک نقض بسیار خوبی داره کلام شیخ مفید و اون این است که مگر ما در قرآن ظواهر قرآن رو حجت نمی دانیم؟ ظاهر القرآن مثل بقیه ظواهر حجیت داره و ظاهر یک عنوان ظنیه، یک عنوان قطعی نیست. شما به نحو کبرای کلی میگید کل ظاهرن حجه، یکی از این مصادیق ظواهر ظاهر القرآنه. خب این ظاهر یک معنای ظنیه، یک طریق ظنیه. با ظاهر که شما یقین پیدا نمی کنید به مراد متکلم، پس چطور شما ظواهر قرآن رو معتبر می دونید؟ علاوه این فرمایش شیخ مفید یک متضمن یک قیاس باطلی هست، یک تشبیه باطلیه. در اصول اعتقادات چون موضوعش اعتقاده، اعتقاد یک امر قلبیه، امر قلبی لا یتحقق به نحو اعتقادی الا اینکه همراه با جزم و یقین باشه. در اصول اعتقادات باید یقین باشه، بدون یقین اعتقادی نیست. اگر کسی بگه من 80% میگم خدا هست، نعوذ بالله، بخواد 20% احتمال بده که نعوذ بالله مثلا نیست یا تردید داره، این که اعتقاد نیست. اعتقاد یعنی یقین، یعنی قطع. یا انسان اعتقاد داره یا نداره، یعنی یا یقین دارد یا نداره. در مسائل اعتقادی روشنه که یقین لازمه، حقیقتش رو غیر از یقین چیز دیگری شکل نمیده. اما در تفسیر آیات قرآن کریم، حالا اگر ما آمدیم یه آیه رو با یک قرائنی، از جمله قرائن یک خبر معتبر صحیح السند آمدیم معنا کردیم، اینجا ولو یقینم پیدا نکنیم به اینکه این تفسیر مراد خداوند تبارک و تعالی هست، اما اشکالی نداره. یعنی اشکال دوم ما به مرحوم شیخ مفید این است که این قیاس غیر صحیحیه و در ما نهنفی دلیلی نداریم بر این که ما یقین لازم داریم. اگر کسی بخواد بگه در تفسیر قرآن یقین لازمه، باید تمام این تفاسیر رو ما جمع بکنیم. کدام مفسر هست که بگوید یقیناً تفسیر این آیه شریفه همین معناست و همین مطلبه؟ پس این اشکالا بر مرحوم مفید وارده، لذا باید این دلیل رو بگذاریم کنار. عمده دلیل دومه. در دلیل دوم دو بیان وجود داره. بیان اول اینه، میگیم ادله حجیت خبر واحد خبری را حجت قرار میدهد که اثر عملی داشته باشه. در مقام عمل شما بخوای بر طبق اون خبر عمل بکنی، اما اونجایی که یک خبری متضمن عمل نیست، اینجا اصلا تعبد به او لغوه. وقتی شما عملی رو نمیخواید انجام بدید، شارع بیاد بگه شما این خبر واحد و معتبر بدان، تعبد به او لغوه. بیان دوم این بیانه، ادله حجیت خبر واحد نتیجش وجوب ترتیب آثار هست بر اون خبر عملا. به عبارت اخرى، شما وقتی ادله حجیت خبر واحد رو میارید، میگید آقا نتیجه چیه؟ میگید نتیجه چیه که خبر واحده حجتون. حجیت معناش این است که شما آثار رو بر این خبر مترتب بکن. همانطوری که اگر قطع به یک معنایی داشتی، اگر قطع پیدا میکردی که خدا این عمل رو بر شما واجب کرده، اینجا چگونه بر این قطع آثار عملی مترتب میکنی؟ حالایی هم که خبر واحد قائم شده بر وجوب این عمل، همان آثار رو باید مترتب کنی. معنای حجیت چنین چیزیه. اون وقت در این بیان دوم میگیم این معنا، یعنی وجوب ترتیب آثار، در کجا معنا داره؟ وجوب ترتیب آثار در جایی معنا داره که مضمون خبر و مؤدای خبر یا خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. اگر خبر بیاد به این که فلان عمل واجب است، یا بیاد یه موضوعی رو برای حکم شرعی ذکر بکنه، اینجا شما میتونید در مقام عمل آثار بار بکنید. اما اگر مؤدای خبر حکم شرعی نباشه، اگر مؤدای خبر نه حکم باشه نه موضوع شرعی، مثلا یه خبری بیاد که در 1232 روز پیش این حادثه اتفاق افتاده، نه حکم شرعی نه موضوع برای حکم شرعی، اینجا اصلا معنا نداره ما بگیم که بر این خبر آثار رو مترتب بکن. ترتیب الآثار علی خبر در اونجاییست که مؤدا و مضمون خبر یا حکم شرعی باشه یا اینکه موضوع برای حکم شرعی باشه. و در تفسیر هیچ کدامی که از اینا نیست. در تفسیر فرض کنید که حالا در جریان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام بیم بگیم آقا این آیه لولا ان رآ برهان ربه، معنای برهان اینه، بر حسب تفسیری. خب این چه اثری داره برای ما؟ این ترتیب الاثار در اینجا معنا نداره. یا بیم آیات عرض میکنن که خیر آیات الاحکام رو بیم در اونها بخواییم عرض میشود که تفسیری رو ذکر بکنیم، که خب تفاسیر پر است از این تفسیرهایی که مفسرین ذکر کردن. این هم خلاصه بیان دوم. پس بیان اول این است که ادله حجیت خبر واحد یه چیزی که مربوط به مقام عمله برای ما حجت میکنه، و بیان دوم هم که تکمیل همونه، نمیخوایم بگیم حالا اینا خیلی هم مغایره، اون خبری که معداش حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی باشه این رو حجت قرار میده. عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون قائلن به این که خبر واحد در تفسیر قرآن اعتبار نداره. مرحوم محقق نائینی عبارتی داره در کتاب اجود و تقریرات جلد دوم صفحه 106، ایشون فرموده ان الخبر انما یکون مشمولا لدلیل الحجیه اذا کان ذا اثر شرعی. خبر مشمول ادله حجیت هست اگر دارای اثر شرعی باشه. مرحوم محقق عراقی اگر یادتون باشه در بحث حجیت خبر، یکی از مشکلات و اشکالات در این خبر محل واسطه بود. ایشون هم در اونجا خب از رسائل شما شنیدید که شیخ می‌فرماید نتیجه ادله حجیت صدق العادله، عادل رو تفسیر بکنید. مرحوم عراقی میگوید معنای صدق العادل صدق العادل معنایی نداره جز ترتیب آثار شرعی، و این بزرگان به چنین دلیلی معمولا استدلال میکنند. اینجا یک کلامی رو مرحوم محقق خویی داره، اول ما این کلام رو ذکر بکنیم بعد کلام دیگری رو هم والد محقق ما رضوان الله علیه دارن، اون رو هم ذکر کنیم بعد ببینیم که از نظر بحث سنایی و استدلالی کدام رو ما باید محور قرار بدیم. مرحوم آقای خویی قدس سر رو دو تا مطلب، یعنی در دو جا مطلب دارن، یکی در همین البیانی که خوندیم صفحه 397، یکی هم در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 239. در کتاب البیان در جواب از این اشکال می‌فرماید ما برای شما اثبات کردیم که معنای حجیت این است که شارع میاد یک طریق غیر علمی را به منزلت العلم قرار میده. میفرماین ما اثبات کردیم که خبر واحد که یک طریق ظنی و یک طریق غیر علمی است، شارع میاد وقتی میگه خبر الواحد حجتون، معنای حجیت این است که ما لیس به علمن به منزلت العلم. و اگر در ذهن شریفتون باشه، ایشون از این علم تعبیر میکردن به علم چی؟ علم تعبدی. میفرمودن حجیت یعنی علم تعبدی، یعنی شارع میگه چیزی که مفید برای علم نیست تو به منزله علم بدان و آثار علم رو برش بار کن. در این کتاب البیان ایشون همین مقدار بیان میکنن و میفرماین که خب وقتی شارع میگه خبر واحد باید به منزله علم بهش نگاه بکنی و علم تعبدیه، دیگه فرقی نمی کنه خبر واحد در آیات الاحکام بیاد تفسیر کنه، در غیر آیات الاحکام تفسیر بکنه، در فروعات باشه در غیر فروعات باشه، شارع مطلق خبر واحد زنی را به منزله علم قرار داده. و می فرماین اوغلا هم همین کار رو می کنن. ما وقتی به شیره اوغلایی مراجعه کنیم اونام طرق غیر علمی رو مثل خبر واحد به منزلت العلم تلقی می کنن. و همانطوری که اگر کسی علم داشته باشه آثاری بر علمش مترتب می کنه، بر این طرق غیر علمی هم همون آثار رو مترتب میکنه. در مصباح الاصول ایشون اونجا میفرماید که همین مسلک خودشون رو اشاره میکنن، میفرماین مثل ما که قائل به علم تعبدی هستیم، میگیم در حجیت خبر واحد هیچ فرقی وجود نداره، خبر واحد در فقه، خبر واحد در تفسیر، خبر واحد در تاریخ، هر چی باشه، چون روی مسلک ما شارع با حجت قرار دادن آمده علم رو منزله، یعنی غیر علم رو منزله علم قرار داده. اگر یه خبری بیاد که آقا در آسمان هفتم چنین چیزیه، خبری از معصوم علیه السلام، اونجا خبر واحد زنی، این برای ما حجیت داره و ما میتونیم ترتیب اثر بدیم برش. اون وقت اونجا، یعنی مطلبی که در مصباح الاصول دارن و در البیان ندارن، می فرماین کسانی مثل مرحوم آخوند خراسانی اینها گیر می کنن. اینجا آخوند خراسانی حجیت را یک تفسیر دیگری براش کرده که ما مکرر گفتیم، اصلا دیگه کسی که کفایه رو خوب فهمیده باشه این در ذهنش هست، آخوند میگه حجیت یعنی منجزیت و معذریت. آخوند حجیت را به معنای منجزیت، یعنی اگر این طریق مطابق با واقع در آمد منجزون للواقع، اگر مخالف با واقع در آمد معذرون. مرحوم آخوند میفرماین روی مبنای مرحوم آخوند حجیت لا یعقل الا در موردی که و در خبری که مؤدای اون خبر حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. برای اینکه شما میگید حجیت یعنی منجزیت، منجزیت کجا معنا داره؟ جایی که این خبر یه حکم شرعی به ما بده. ما بگیم آقا یه واقعی داریم، آیا این مطابق با واقع هست یا نه؟ اگر مطابق بود میشه منجز، مخالف بود میشه معذر. اما جایی که خبر میاد یا آقا در آسمان هفتم این موجودات وجود دارن، خب اینجا منجزیت یعنی چی اصلا؟ معذریت یعنی چی؟ معنا نداره دیگه منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت فقط در جایی معقوله که مؤدای خبر یک حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. بفرمایید. نه حالا نظر رو اینا رو بذاری کنار، نظر رو لمن لهو العجز عن العلم. ما حالا ما دنبال این هستی واقع رو بگیم. حالا نفس کنی که آقا در آسمان هستم اگر چه این چیزی بودی که حالا اون اگه نظم نکردن چی؟ برای اون حجیت به چه معنا سالی؟ نه این نظم رو بذارید کنار. بله خیلی این رو کلام آخوند ما داریم پیش میه. آخون حجیت رو نه ببینید نه آخون که آخون که هر رو نزده که آخون میگه ما دیگه حجیت در احکام یا حجیت در غیر احکام که نداریم. میگه حجیت، میگه حجیت یعنی چی؟ یعنی منجزیت و مؤذریت. بله در جای دیگه هر که نزده آخون شما بخواید از قول آخون بگید میدونم شما الان دارید یه معنای دیگه خودتون درست بکنید، به عبارت اخرى دارید به جای حجیت معتبریت رو میارید. حالا ما میگیم در آخر شما میگید که الان آقا خیلی معتبره، معتبر رو للفقی میشه منجز و معذر، برای عالم سماوی و حیوی معتبر اون بتونه رو محاسبات خودشش کار بکنه. بله ولی غیر حرف آخونده. حالا ما حرف آخوند رو داریم بیان میکنیم. حجت باشه؟ نه دیگه اونجا که عمل نیست در اصول اعتقادی. نه عمل اونجا عمل نیست دیگه. ببینیم حکم شرعی یعنی حکم شرعی متعلق داره به شما میگه واجب حرام این. حالا اجازه ما حرفا رو خیلی منظمش بکنیم، چون اینجا عرض کردم اصلا نه درست منقه شده در کلمات، نه درست بحث شده، خیلی هم کسان بحث نکردن این رو. حالا ما این رو بذارید ما درست جمع و جورش بکنیم، هنوز حرف زیاد داریم. پس ببینید مرحوم آقای خویی میفرماین روی مسلک صاحب کفایه که ایشون حجیت را به منجزیت و محذریت معنا میکنه، دیگه خبر واحد در تفسیر قرآن نمیتونه ارزش داشته باشه، برای اینکه روی این مبنا فقط در جاییست که معدا حکم شرعی یا موضوع برای حکم شرعی باشه. اون وقت حالا در اینجا قبل از اینکه ما مناقشه کلام مرحوم آقای خویی رو بخوایم ذکر بکنیم، میفرماین که قد زهرم ازدماد و قد زهرم ما ذکرنا انه على مسلک الکفایه لا يجوز الاخبار البتی بما في الروايات من الثواب على المستحبات او الواجبات. نقطه دیگه که ایشون دارن میفرمایند که ما یه روایاتی داریم، تو این روایات داریم که اگر کسی مثلا روزه بگیره فلان ثواب رو خدا به او میده، اگر کسی حج بره این ثواب رو داره، اگر کسی نماز بخونه این ثواب رو داره، ثوابی که بر اعمال مترتبه. ایشون میفرماید روی مسلک صاحب کفایه کسی حق نداره از این ثواب بر واجبات و مستحبات اخبار بدتی بکنه، اما رو مسلک ما میتونه اخبار بدتی بکنه. بد یعنی قطعی. رو مسلک ما میگیم آقا شارع آمده غیر علم رو منزله علم قرار داده. حالا اگر یه روایتی آمد که آقا من صام فله کذا، این منبری هم و این واعظ هم بر بالای منبر میتونه به صورت قطعی بگوید من صام له کذا. اما رو مسلک صاحب کفایه چون مسئله قطع نیست، منجزیت و معذریت. منجزیت و معذریت از این حیث که قصد داره که باید به این عمل بکنه بحثی نیست، به اون چی که معدای این خبره باید عمل بکنه، از این جهت قصد داره به این حکم زنی باید عمل بکنه. اون چی که مربوط به مقام عمل خودش میشه بحثی دارش نیست، نسبت به اون منجزون اذا صادف الواقع، معذرون اذا خالف الواقع. اما نسبت به ثواب بر اعمال لا معنا للمنجزیت و المعذریت. این نمیتونه بر بالای منبر بگه من این رو میگم که آقا اگر کسی روزه بگیره خداوند این درجات رو به او میده، این اگه مطابق با واقع در بیاد منجز، مخالف در بیاد معذر. این حرفا نیست دیگه. منجزیت و معذریت نسبت به این ثواب بر اعمال معنا نداره. خب حالا که معنا نداره بعد چی؟ میگه این آقا حق نداره روی مسلک صاحب کفایه این آثار ثواب و حتی عقاب را به صورت قطعی. ایشون حرفی از عقاب نزدن، ولی عقابش هم همین قصد همینه، فرقی نمی کنه. نمیتونه به صورت قطعی بیاد بیان بکنه. پس باید چه کار بکنه رو مسلک صاحب کفایه؟ باید یا در کتابش میخواد بنویسه یا میخواد برای مردم بیان بکنه بگه المرویو کذا یا رویه عن امام علیه السلام کذا، باید بگه روایت شده. اما خودش به صورت قطعی حق نداره این مطلب رو ذکر بکنه. این خلاصه کلام مرحوم آقای خویی در مصباح و اضافه‌ای که در مصباح داره و در البیان نیست. حالا شما این رو ملاحظه کنید، ما ملاحظاتی که بر فرمایش ایشون داریم فردا ذکر میکنیم، بعدم کلام واضحمون رو بیان میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.